شماره قربانیان کرونا ویروس در چین از 1000 نفر گذشت. مقامات چین میگویند که تعداد گرفتاران به این ویروس به بیش از 42000 نفر رسیده است. تفصیلات را از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سازمان جهانی تندرستی میگوید که روزهای 11 و 12 فوریه برای هماهنگ کردن تلاش های بین المللی به هدف مقابله با این ویروس یک نشست بین المللی دایر میکند. نشست سازمان جهانی تندرستی در حال برگزار میشود که شماره نوی قربانیان این ویروس رو به افزایش است و روز دوشنبه 10 فوریه بر اثر این بیماری 103 نفر جان باختند. به این ترتیب شماره عمومی قربانیان این ویروس به 1014 نفر رسید. طبق گزارش های رسمی حکومت چین، با وجود رکورد نوی قربانیان، شماره موردهای ثبت شده گرفتاری به این ویروس نسبت به روز قبل کمتر بوده است. صبح دوشنبه بیش از 3000 مورد نوی گرفتاری به این ویروس ثبت شده بود و در بامداد سه‌شنبه این آمار حدود 2480 حالت را تشکیل داده است. این دومین بار است که طی دو هفته اخیر حالت های کم شدن گرفتاری به این ویروس مشاهده می شود. در همین حال سازمان جهانی تندرستی هشدار داده است که تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد که پهن شدن این بیماری از کنترل خارج شود. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه 10 فوریه هنگام سخنرانی در نشست با فرمانداران کشور در کاخ سفید در پیوند با کرونا ویروس گفت:
ویروسی که ما درباره اون حالا گپ میزنیم باید پایان یابد. شما میدونید که بسیاری ها فکر میکنند در ماه اپریل با آمدن گرمی از میان میرود، زیرا گرمی میآید. عادتا اون در ماه اپریل نیست میشود. ما در حالت خوب هستیم، گرچند که 12-11 حالت ثبت کرده ایم و بسیاری آنها در حالت خوب هستند.
بجز اینکه سرزمین اصلی پیدا شدن این بیماری میباشد، تا کنون 319 مورد گرفتاری به این ویروس در 24 کشور دیگر آشکار شده است. از جمله افزایش شماره گرفتاران به ویروس در یک کشتی سیاحی در ژاپن توجه زیادی را به خود جلب کرده است. پس از معلوم شدن 65 مورد گرفتاری نو به کرونا ویروس در این کشتی، شماره مبتلایان به 135 نفر رسیده است. هزاران نفر از مسافران و هیئت خدمه کشتی اجازه خروج از آن را ندارند. روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه چین به خبرنگاران گفت حداقل 27 شهروند خارجی در میان گرفتاران به ویروس هستند و در میان آنها در هفته گذشته یک شهروند آمریکایی و یک ژاپنی جان باختند. روز دوشنبه بسیاری از نهادها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و غیر دولتی در نقطه های مختلف چین دیگر باره به فعالیت آغاز کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در مراسم جایزه سپاری اسکار در آمریکا، ساخته کارگردانی کاریگی پرازیت بهترین فیلم سال عنوان شد. در این باره گزارش من مومین احمدی. فیلم پرازیت برنده امسالای جایزه اسکار را مضحکه سیاه نام بردن که شکاف در جامعه ثروتمندان و نادران را مورد استهزا قرار داده است. فیلم کارگردان پان جون ها از کره جنوبی که به زبان مادریش گرفته شده است، از جانب اکادمی فیلمسازان آمریکایی بهترین فیلم سال 2020 نامیده شد. شب 9 به 10 فوریه در لس آنجلس باری 92 جایزه معروف سینمای جهان تقدیم شد و مثل همیشه برای نامزدهایش خبرهای خوب و ناخوش داشت. فیلمسازی کاریگی پان جون ها برای فیلمش پرازیت یا مفتخور بهترین کارگردان نامیده شد. این فیلم همچنین در بخش‌های بهترین فیلم خارجی و هم سناریوی غیرعادی جایزه اسکار را به دست آورد. در مراسم جایزه سپاری اینچنین هواکین فنیسک برای نقش مرد در فیلم جوکر، رن زلوگر برای بهترین نقش زن در فیلم جودی، برد پیت برای نقش دوم در فیلم روز در هالیوود صاحب جایزه عالی سینما شدند. فیلم بهترین بهترین انیمیسیونی تاریخی بازیچه های چار گردید، ولی برخلاف انتظاری ها در بخش فیلم خوردی انیمیسیونی نه ملت فیلم دختری کارگردان زاده تاجیکستان در یک کشه و بلکه عشقی موی میتیو چری و کارین روپرت تولیور صاحب جایزه گردید. اسکار هر سال در 24 بخش تقدیم می شود. قصه فیلم پرازیت از سرگذشت های مذهبی خانواده های پک و کیم قصه می کند که تفاوت عظیم زندگی ثروتمندان و بیچاره ها و نادران را به نمایش می گذارد. آیله کیم که پایین ترین سطح در یک تهخانه شهری سئول زندگی می کند، تنها از روی ساختن قوطی پیتزا درآمد میبیند. روز پسر این خاندان برای فریب به خانه پک به کار میدروید و تدریجا روحی اعضای دیگر آیله را برای کار و زندگی در قصر پک ها باز میکند. برابر با این آیله کیم نه تنها زندگی خود را بهتر میکند، بلکه خدمتگاران دیگری را که در خاندان نان میافتند به حالت وابستگی از خود قرار میدهند. شارحان میگویند تماشابین در جریان فیلم پیوسته پاسخ این سوال را میجوید که بالاخره در این قصه مفتخور کیست و قهرمانی اساسی فیلم کی است؟ آیله کیم های نادار و بیچاره که برای فریب و نیرنگ به مقام دست میوبد، خانواده پک که کارش عیش و عشرت است و یا جامعه کره که شرایط زندگی را برای چنین پک ها و کیم ها فراهم آورده است؟ منتقدان میگویند این فیلم استهزا یا مضحکه طرز زندگی در کره جنوبی است که جامعه را به دو تقسیم کرده و یک بخش را در طرف سفید و قشر دیگر را در طرف سیاه زندگی قرار داده است. کارگردان پان جون ها بیبا بسیار صحنه را از زندگی واقعی امروزه مردم کشورش نسخه برداری کرده است. خودی پان جون ها که در مراسم جایزه اسکار به زبان های آمیخته کریگی و انگلیسی صحبت میکرد گفت هدف آنها تنها اشاره کردن به واقعیت های یک کشور نبود. برخی در این فیلم واقعیت های سیاست کنونی کره را هم دریافت میکنند. در فیلم به مشکلات اقتصادی کشور زیر ریاست پرزیدنت مون چجه این اشاره شده است. خودمون در پیام تبریکیش گفت این فیلم دلهای مردم را در سراسر جهان با یک قصه نوبی کریگی تسخیر کرد.
نوشتن سیناریو همیشه به تنهایی انجام می شود. ما هیچگاه به خاطر تنها معرفی کشور خود کار نمی کنیم، ولی این نخستین اسکاری کره جنوبی است.
آژانس ریترز می نویسد بعد از سال 1953 این نیم جزیره کره و بعد دو تقسیم شدن کشورها، باز هم امروز کره جنوبی از نظر بسیار ساکنانش آینده نامعین دارد. بر اساس یک پرسش پژوهشگاه امور بهداشت و مسائل اجتماعی که یک نهاد نزدیک به حکومت است، 85% مردم گفتند در کشور شکاف یا تفاوت شدید میان قشر دارا و نادار وجود دارد و برای موفق شدن انسان در این کشور او باید از آیله دارا باشد. فیلمی پرازیت به همین ویژگی های کشور اشاره میکند و ظاهراً به همین خاطر هم توانست موردی ستایش فیلم سازان جهان گردد.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در شهر دمام عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. تیم خوجند شهر خوجند در دور پلی‌آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته نفتچی قرغیزستان رقابت می‌کند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌نمایم. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی الکساندر زبیرادزه متخصص گرجی در شهر دمام عربستان سعودی دو بازی دوستانه برگزار میکند. منتخب تاجیکستان 12 فوریه با منتخب عربستان سعودی و 13 فوریه با منتخب کویت وارد رقابت میشود. منتخب ملی فوتزال تاجیکستان بعد انجام مسابقه بین المللی در تایلند از بانکوک به دمام آمد. در مسابقه بین المللی در تایلند منتخب تاجیکستان بازی ها را به دو دسته تایلند و تیم ایران باخت و منتخب مالایزی را شکست داد. بعد انجام بازی های دوستانه در دمام منتخب تاجیکستان به دوشنبه برمیگردد و آمادگی را به قهرمانی آسیا ادامه می دهد. منتخبی تاجیکستان در گروه ای با دسته‌های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. حسین شادیف، یاور سرمربی منتخبی فوتزالی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از روی نتیجه‌گیری قهرمانی فوتزالی آسیا در عشق‌آباد، پنج دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان مشرف می شود. آقای شادیف افزود:
همه تیم ها می خواهند به اونجا روند به جام جهان و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو به دست گیریم.
قهرمانی فوتزال جهان از 12 سپتامبر تا 4 اکتبر امسال در لیتوا برپا می گردد. خبر دیگر، باشگاه خوجند شهر خوجند جایزه‌داری نقره قهرمانی فوتبال تاجیکستان در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با دسته نفتچی برنده جام قرغیزستان رقابت میکند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر داده است، دسته اهل نایب قهرمان و فینالیست جام ترکمنستان برای حاضر نشدن به بازی مرحله اول جام AFC مقابل نفتچی که باید 5 فوریه در ورزشگاه قرمانبیک شهر جلال آباد قرغیزستان دایر میگشت، بر اساس نظامنامه از مسابقه خارج شد. با این ترتیب در دور پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته های نفتچی قرغیزستان و خوجند تاجیکستان برای به مرحله گروهی راه پیدا کردن تلاش می ورزند. بازی اولی این دسته ها 19 فوریه در ورزشگاه قرمانبیک جلال آباد و بازی جوابی 26 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شوند. غالب پلی آف به مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه می یابد و در گروه دی با باشگاه‌های استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و داردای قرغیزستان بازی خواهد کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه دیگر شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
در یک ماه از 356 سومانی بیشتر خرج میکنید، پس شما میان حالید. آژانسی آمار میزان خراجات قشر میانه را معین کرد. هواپیمای تاجیکیر در بندی مسکو، روسیه یک هواپیمای شرکت دولتی تاجیکستان را بر پای شکایت یک شرکت لاتیه حبس کرده است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
سفرزاده، مدیر کل جمعیت سهامی راغون، در جلسه اخیر پلت بالای پارلمان گفت جمعیت در نزد پیمانکارانش بیش از 1 میلیارد سومانی قرضدار است و به خاطر جلب سرمایه خارجی منع فروش سهمیه ها بیکار کرده شود. سفرزاده افزود مبلغ هایی که از حساب کاغذهای قیمتناک دولتی یا خود یوروباند ها جلب گردیده بودند پر خرج شدند. او تاکید نمود که ساختمان راغون به مبلغ گذاری معتدل نیاز دارد و فروش برخی اموال آن را موفق مقصد ارزیابی کرد. نیروگاه راغون حالا در توانون دارایی زیاد دارد که قسمی آن نه در محل جایگیر شوی بلکه در دیگر منطقه‌های کشور جایگیرند. مدیر کل توضیح داد که استفاده این دارایی‌ها از روی تعییناتشان غیر امکان میباشد و هر روز خراجات مالیوی را برای نیروگاه به بار آورده ایستادند. سفرزاده هدف اجازت برای خصوص گردانی را راه اندازی همکاری با سازمان‌های مالیوی وطنی خارجی گفته، از این اقدام بهتر گردیدن مبلغ گذاری ساختمانی نیروگاه را انتظار است. نشریه پارلمانی صدای مردم از قبل فاروق حمرعلی‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی نوشته است، عین زمان سرمایه آیین نامه‌ای جمعیت 27 میلیارد و 760 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد. از این فعلا 97.1% سهمیه ها یا با مبلغ 26 میلیارد و 960 میلیون و 260 هزار سومانی به دولت و 2.9% سهمیه ها یا با مبلغ 799 میلیون سومانی به شخصان حقوقی و واقعی تعلق دارد. شرکت دولتی خواجگی منزلی کمونالی به حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرد است که نرخ آب و کشانیدن پرتاب‌ها را بالا برد. بهرام سعیدزاده، معاون اول این شرکت، روز 10 فوریه ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت عین زمان این پیشنهاد در بررسی وزارت اداره ها است. سعیدزاده افزود در حالی که ارزش اصلی آب تامین کنید 4 سومانی است، شرکت آن را به اهالی با حساب میانه با نرخ 1.90 سومانی می‌فروشد. در این دوره نرخ برق بالا رفت که در کار پایگاه‌های آبکشی استفاده می‌شود. غیر از این ما قرض‌های بیرونه نیز داریم که برای پرداخت آن به ما مبلغ ضرور است. امیدوارم که حکومت پیشنهاد ما را دستگیری میکند. اظهار داشت سعیدزاده. شرکت دولتی خواجگی منزلی کمونالی عین زمان تنها به 13% اهالی تاجیکستان خدمت میرساند. خدمات کمونالی شهر و نواحی دوشنبه، خوجند، فیض‌آباد، نورک، کولوب، یاوان، وحدت، ورزاب، شهرینه و تورسون‌زاده و مقامات محلی حکومت دولتی تابع میباشند. عین زمان نرخ آب برای اهالی به حساب میانه 1.90 درهم برای 1 متر مربع تعیین شده است. تعریف ها برای خدمت رسانی آب و کارز برای اهالی 55 درهم میباشد. مسئولان میگویند اهالی با این نرخ هم پول آب و کارز و پرتاب کشانی را نمیپردازند. حکومت ترکمنستان تصمیم دارد که قرب منت ترکمنی را در برابر دلار آمریکایی تغییر دهد. در این باره یک منبع از بانک مرکزی ترکمنستان روز 10 فوریه خبر داد. به گفته منبع انتظار می‌رود قرب نوی یک دلار آمریکایی در ترکمنستان 8 یا 10 منت معین کرده شود. قرب رسمی اسعار خارجی در ترکمنستان که از سوی بانک مرکزی این کشور تعیین می‌شود، بار آخر سال 2015 رسما تغییر یافته بود. آن زمان ارزش یک دلار 3.5 منت معین شد. تبادل نقدینه اسعار خارجی از سال 2016 منع است. با گفته خبرنگاری بخش ترکمنی رادیو آزادی، 10 فوریه در ولایت لباب یک دلار آمریکایی را از دست 20 منت خریدند. معاون وزیر امور خارجه روسیه الکساندر پانکین در صحبت به خبرگزاری رسانه سیوادنیا گفت از ازبکستان یا کشور دیگری برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا درخواست رسمی دریافت نکردند. شریکان ازبک در صحبت‌ها با ما تصدیق می‌کنند که پیوستن ازبکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا یک قطار جنبه‌های مثبت را دارد، از جمله دسترسی به بازار یگانه، نیروی کاری، خدمت‌رسانی، سرمایه، همچنین به توانمندی سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و تکنولوژی اتحاد فراهم خواهد شد. اظهار داشته است دیپلمات روس. یادآور می‌شویم که پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف آخرهای ماه یاندر در یک سخنرانی در پارلمان گفته بود کشورش برای عضوی ناظر اتحاد اقتصادی اوراسیا شدن آماده است. با گفته الکساندر پانکین، آن در راه رسیدن ازبکستان به عضویت کامل اتحاد اقتصادی اوراسیا گامی نخستین خواهد بود. احتمال وارد شدن ازبکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا بحث‌های تندی را در جامعه این کشور به بار آورده است. مخالفان بر اینند که وارد شدن به اتحاد مذکور به استقلال ازبکستان خطر دارد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. بنابر ارزیابی آژانسی آمار تاجیکستان، هر چهارمین تاجیکستانی شامل طبقه و یا قشر میانه است و سطح زندگی خود را میتواند میانحال توصیف کند. به حساب این نهاد، شخصی در تاجیکستان به قشر میانحال شامل است که در یک ماه بیش از 356 سومانی خرج کند. از روی این معیار 24% اهالی تاجیکستان به قشر میانه شامل هستند. اما اگر این معیار به میزان طبقه میانه جهانی قیاس شود، قشر میانحال تاجیکستان در بیرون کم بضاعت به شمار می آید. در ارزیابی نیکو احوالی مردم، آژانسی آمار نه سطحی درآمد بلکه خراجات را چینک قرار داده است. مسئولان میگویند ساکنان به آشکار کردن درآمد خود چندان مایل نیستند و اکثر وقت میکوشند آن را پنهان دارند. از این رو آژانسی برای معین کردن سطح زندگی مردم نه دنبال درآمد خانواده ها بلکه از پی خراجات رفته است. عبدولی قولوف، یک مسئول آژانسی آمار تاجیکستان، روز 10 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت در نظرسنجی ها خانواده ها درباره خراجات خود نسبتا آشکارا صحبت میکنند. با گفته او آژانسی آمار تاجیکستان در ارزیابی نیکو احوالی مردم، اهالی کشور را به 10 طبقه تقسیم میکند. او گفت
این اساسا معلومات اخیری که مو شو خطی میونه طبقه اهالی، طبقه میونه اهالی اساسا 356 سومونی سر میشن، یعنی که به حساب میونه خانوادهش اگر کدومی که 356 سومونی زیاد صرف کند وای مثال به طبقه میونه داخل کرده میشود، یعنی که بینی 356 و بینی 500 مثال این 67 567 همین میونده مثال همین گروه اهالی همچون اهالی طبقه سنف میونه به حساب میرود.
آنهایی که در یک ماه از 567 سامانه بیشتر خرج میکنند به ارزیابی آژانسی آمار قشر دارای اهالی محسوب میشوند. اگر سطح خراجات قشر میانه اهالی کشور را به میزان طبقه میانه بین المللی قیاس کنیم، معلوم میشود که میان حالان تاجیکستانی در خارج کم بضاعت حسابیده میشوند. برای مثال بنابر معیارهای بین المللی شخص شامل طبقه میانه است که در یک شبانه روز از 56 سامانی و یا 5.16 دلار تا 115 سامانی 11.15 دلار خرج میکند، یعنی در یک ماه 1780 سامانی که از خراجات شخصی میان حال اعتراف شده در تاجیکستان 3.5 برابر بیشتر است. میزان کم بضاعتی در تاجیکستان در چند سال اخیر پایان می‌رود. سطح فقر از 35 درصد سال 2015 تا 29 درصد در سال 2019 کاهش یافت. اما شمار میان حالان حداقل در 3 سال اخیر در سطح 24 درصد باقی مانده است. مظفر علیموف جامعه شناس تاجیک میگوید برخورد تاجیکان به سطح زندگی بسیار سوبژکتیوی است و نظرپرسی عادی نمیتواند واقعیت حال را آشکار سازد. این پژوهشگر تاجیک که ده ها نظرپرسی و تحقیقات انجام داده است میگوید بنابر مفکوره و یا خلق ملی تاجیکان، آدمان در تاجیکستان نمیخواهند کم بضاعت بودن خود را اعتراف کنند. او گفت
این وقت در پوزیشن نشون میدهد که بسیاری ها از همین گفتن اعتراف کردن مثلا از پیش پایانی بودن کمتر شرم میگن، ما خدا به شکر همه چیز میرسد، نام داریم، بچه ها مکتب میرن، سر لباس داریم، اما از روی بسیار اندیکاتور ها بسیار معاین مشکل است که فرض کردی همه آیله حتی از نقطه نظری وقتی که همه پرسنده در آمده همه آیله میگن، از روی همون جوابی سوال ها یا اینکه از روی وقتی هم صحبت می شود از نقطه نظری دیدن شرایط زندگی هم معلوم کردن ممکن است که اگر حتی وای گوید که من از پشری میانه هستم، بسیار مشکل است که وای همون آیله میانه حال باشد.
بار آخر تلاش معین کردن شماره قشر میانه در تاجیکستان سال 2015 از سوی مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان صورت گرفته بود. پژوهشگران این مرکز آن زمان مشخص کرده بودند که هر خانواده ای که در تاجیکستان سالانه 30,000 سامانی یا بیشتر از آن درآمد به دست می آورد، صاحب معلومات، منزل و ماشین است، پس انداز زیاد و امکان مالی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل و خارج را دارد، قشر میانه شمرده می شود. از روی این معیار 22 درصد اهالی تاجیکستان طبقه میان حال اعتراف شده بود. این در حالی است که مزد کار ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده، به حساب میانه چیز بیشتر از 100 دلار را تشکیل می‌دهد. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را می‌شنوید و برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. شرکت هواپیمایی دولتی تاجیکستان تاجیک ایر که چند سال باز در وضع بحرانی قرار دارد، برای از حبس آزاد کردن یک هواپیمایش در مسکو تلاش دارد. تاجیکستان این بوئینگ را از شرکت لیتوانی سکای راود لیزینگ به اجاره گرفته بود. سکای راود لیزینگ شکایت دارد که جانب تاجیکستان 20 میلیون دلار پول اجاره هواپیما، بهره و جریمه ها را نپرداخته است و از دادگاه حکمی مسکو خواسته است آن را حبس کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
مسئولین تاجیکی این دعوا را قبول ندارند. آنها میگویند هواپیمای بوئینگ 737-300 برای تشخیص تکنیکی به روسیه فرستاده شده بود و اینک 8 ماه باز در حبس است. بحث شرکت تاجیکی با همکارش سکای راود لیزینگ اول در دادگاه آربیتراژی یا حکمی ویلنیوس بررسی شده، حالا در دادگاه آربیتراژی مسکو ادامه دارد. عزیز محمد قربانوف، معاون رئیس شرکت تاجیکی، روز 7 فوریه به رادیوی آزادی گفت آمدند با راه مسئولیت‌آمیز و پرداخت یک مقدار مبلغ هواپیمای شرکت را آزاد کنند. به قول او، مدیر کل تاجیکر حالا در مسکو است و سرنوشت هواپیما را با جانب دیگر بررسی دارد. وی گفت
گفتشون سر میز میشه که مثلا یک مقدار معین ما پرداخت میکنیم از حفظ برآوردن عموما مالکیت ما.
به گفته این مسئول شرکت تاجیکر، هواپیمای بوئینگ 737-300 که 144 جای نشست دارد، برای تشخیص حالت تکنیکی به یک شرکت روسی فرستاده شده بود و برای این بیش از 90,000 دلار هم پرداخت کردند. اما تابستان سال گذشته به شرکت خبر دادند که هواپیما به حبس گرفته شد. جانب تاجیکستان میگوید برای барои иҷораи ҳавопаймоҳои ширкати литвонӣ 25 миллион доллар доданд. Мавқеи ҷониби дигари баҳс дар ин масъала барои мо рушан нест. Ба гуфтаи масъулони ширкати Тоҷикэйр, онҳо бо ширкати Skyroad Leasing аз соли 2009 ҳамкорӣ доранд ва аз ин ширкат ду ҳавопаймои Boeing-ро тариқи лизинг ба иҷора гирифтанд. Ду коршарик бар сари 20 миллион доллар пули иҷораи ҳавопаймо ва баҳраҳои он вориди баҳси додгоҳӣ шуданд ва соли 2018 додгоҳи арбитражӣ ё ҳакамии шаҳри Вилнюс Тоҷикэйрро муваззаф кард ин пулро пардохт кунад, вале додгоҳҳои Тоҷикистон ин қарорро эътироф накарданд. در همین حال دو هواپیمای دیگری شرکتی تاجیک‌ایر فعلا در دوشنبه در رابطه با این قضیه اجازه پرواز را ندارند. مسئولین این شرکت میگویند سال 2016 کارشریک لیتوانیشون با یک نامه خدمت‌رسانی تکنیکی به این هواپیماها را قطع کرد و با همین استفاده هواپیماها ناممکن شد. سبب سری وقت پرداخت نشدن پول خدمت‌رسانی گفته می‌شود.
زیاد از 25 میلیون دلار ما پرداخت کرده هستیم در مجموع. در مجموع ما دو 20 میلیون دیگه بود خصوصا که یعنی که ما پرداخت کنیم.
حبسی هواپیماهای تاجیک‌ایر حادثه نو نیست. قبلا هم به دلیل قرضداری هواپیماهای اون برای یک مدت گروگان گرفته شدند. طلب 20 میلیون دلار از این شرکت هم در دادگاه‌های خارجی در حال است که با گذشت چند سال و با وجود تلاش‌ها برای از سر گرفتن برخی از پروازها این شرکت هنوز نتوانسته است از حالت بحرانی بیرون آید. شرکت مجبور شد بیش از نصف کارمندانش را اختصار نموده معاش خود را کم کند. در یک سال اخیر 150 کارمند شرکت از کار رانده شدند و حالا 279 نفر باقی ماندند. قبلا کارمندان اختصار شده این شرکت از نقض حقوقهایشان و اجرا نشدن عهده‌داری ها از جانب شرکت شکایت کرده بودند. به گفته آنهایی که هنوز در شرکت ماندند، با تعیین مدیر نو تاجیک‌ایر توانست تا اندازه به پا خیزد. شرکت حالا در فکر جلب دو هواپیمای دیگر است. برخی از تحلیلگران به این زودی ها بیرون آمدن شرکت از وضع بحرانی را در گمان می دانند.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.